سرخط مهمترین خبرها، مرافع دلیری امامالی به تاخیر افتاده است.
چیکار کنیم؟ مهمان دامی تاجیکستان خمون خلان یاد به حاضر زندگی کنیم، یک نون دهان منایویم، هیچ جای کار کنم یویم اونا.
فعالیت تاکسی های تا سال 2016 در دوشنبه منع شد و کروناویروس دوباره در کشورهای آسیای مرکزی پخش می شود. دستور امامالی رحمان در این باره. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است، تقدیم از رادیوی آزادی. امروز 1 دکبر است. بررسی شکایت دلیری امامعلی، روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک، در دادگاه شهر دوشنبه به تاخیر افتاده است. سعدالله قیوموف، وکیل دفاع دلیری امامعلی بر رادیوی آزادی گفت قرار بود ساعت 10 نوامبر دادگاه شهر دوشنبه شکایت این روزنامه‌نگار را بررسی کند، ولی با سببهای نامعلوم این کار به تاخیر افتاد. هنوز معلوم نیست که مرافع دلیری امامعلی کدام روز در دادگاه شهر دوشنبه برگزار می شود. دادگاه ناحیه شاه منصور 17 اکتبر امسال دلیری امامعلی را به 10 سال زندان و 12000 سومان جریمه محکوم کرد. دادگاه این روزنامه‌نگار را به صاحبکاری غیرقانونی، رسانیدن خبر بردروغ و عضویت در سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار کرد. دلیری امامعلی در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت تفتیش مرافعش پر از تهمت و دروغ و دخورگی های زیاد بود و او حکم دادگاه ناحیه شاه منصور را اعتراف نمی کند. فعالیت تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 در شهر دوشنبه منع شد. طول دو روز اخیر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی رقم های تاکسی هایی که ماشینشان تا سال 2016 است می کنند. خبرگزاری از پلاس از قبل اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان نوشته است این کار با دستور وزارت نقلیات صورت گرفت. مقامات گفتند منع فعالیت تاکسی های تا سال 2016 به خاطر بی‌خطری مسافران و کم کردن تعداد تاکسی ها در پایتخت است. مسئولین دوشنبه نقلیات خدمات رسان گفتند فعلا هر شرکت تاکسیرانی باید تا 1000 نقلیات داشته باشد، ولی برخی شرکت ها از این زیاد ماشین دارند. منع فعالیت تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 نگرانی رانندگان را به میان آورده است. چندین راننده در شبکه های اجتماعی نوشتند تاکسیرانی یگانه منبع دریافت رزق و روزیشان است. طبق اطلاع رسمی در پایتخت بیش از 5500 تاکسی رسما فعالیت میکنند، اما تعداد واقعی تاکسی ها از این بیشتر است. فعالیت تاکسی های تا سال 2016 بعد یک روزی صدمه یکی از مسافرکش ها در دوشنبه منع می شود. روز 28 نوامبر یک ماشین تاکسی از بالای پل در دوشنبه به پایان سرازیر شده به اتوبوس برخورد. به گفته مقامات در این صدمه یک نفر جراحت برداشت. اتحاد اروپا و سازمان جهانی تندرستی برای تحکیم نظام امکانی و رقمی کنانی نظام تندرستی به کشورهای آسیای مرکزی 10 میلیون یورو دادند. نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان 3 نوامبر با پخش خبرنامه گفت مبلغ‌ها در نوبت اول برای توسعه امگذرانی ضد کووید 19، آموزاندن کارمندان و متخصصان تندرستی و تقویت نظام‌های اطلاعاتی ایمونیزاسیون روانه کرده می‌شود. همچنین مبلغ‌های لایحه برای تکمیل معلومات رقمی و نظام‌های رقمی تندرستی طبق استراتژی ملی حفظ سالمی اهالی تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 استفاده برده می‌شود. آمده است در خبرنامه اتحاد اروپا. اتحاد اروپا در حال برای امکانی ساکنان کشورهای آسیای مرکزی 10 میلیون یورو می‌دهد که خبرها از افزایش گرفتاری با کووید 19 در این کشورها دوباره زیاد شد. روز 29 نوامبر در ازبکستان 131 حالت نوی گرفتاری با کووید 19 آشکار شد. روز 28 نوامبر در قرقیزستان 19 حالت گرفتاری با کروناویروس تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان میگویند در کشور سرایت با کروناویروس نو تصدیق نشده است، اما شبهه و گمان ها با آمارهای رسمی در این باره زیاد است. در نشست خبری تابستانه امسال خبرنگاران چند تشخیص مثبت گرفتاری با کووید 19 را به وزیر تندرستی تاجیکستان نشان دادند، اما وزیر این حالت ها را تصدیق نکرد. خبرگزاری دولتی خاور نوشت که 29 نوامبر در جلسه حکومت مسئله پیشگیری از پنجشنبه دوباره کووید 19 در کشور بحث شد. به نوشته منبع، رئیس جمهور امامعلی رحمان به وزارت تندرستی و دیگر نهادها دستور داده است که جهت پیشگیری حادثه های سرایتی در حالت آماده باش قرار گیرند و با ورود کروناویروس به کشور راه ندهند. وکیلان مردمی قرقیزستان به وکیلان دومای دولتی روسیه مشورت دادند که با کارهای خودشان مشغول شده از دخالت به امور داخلی قرقیزستان خودداری کنند. این مباحثه زمان شروع شد که در پارلمان قرقیزستان تغییر نام‌های شوروی ناحیه‌های پایتخت این کشور مطرح گردید. گزارش همکارانمون از تلویزیون نستایش ویریما به همین بحث بخشیده شده است.
در دوران شوروی پایتخت قرقیزستان فرونزه نام داشت و ناحیه‌هایش لنین، سوردلوف، اکتبر و پرومای نامگذاری شده بودند. قرقیزستان صاحب استقلال نام پایتخت را به بیشکک عوض کرد، اما ناحیه‌ها تا هنوز نام‌های کمونیستی را دیگر نکردند. چند پیش رئیس پارلمان قرقیزستان نورلان شکیف پیشنهاد کرد که نام ناحیه‌های بیشکک عوض شود. این تشبث از طرف وکیلان دومه دولتی روسیه تنقید شد.
این اولین اقدام دستکشیدن از زبان روسی در قرقیزستان است. این اقدام حقوق روس زبان ها را پایمال میکند. ما میدانیم که در اوکراین هم از همین گونه عمل ها شروع کرده بودند. میگفتند که حمایت از زبان دولتی است، ولی در اصل میفهمیدند که از زبان روسی دست میکشند.
با عقیده ژوروا در این باره باید به پرزیدنت پوتین خبر داد تا پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف را از ناراحتی جانب روسیه آگاه کند. وکیل دیگری دومه دولتی الکساندر یوشنکو تغییر نامها در قرقیزستان را عمل روس بدبینانه و دسیسه کشورهای غربی عنوان داد.
امریکا و کشورهای غربی این سیاست را در قلمرو جماهیر سابق شوروی تطبیق می کنند. به عقیده من نوبت آزمایش اقدامهای ضد روسی به قرقیزستان رسید.
وکیلان مردمی قرقیزستان به واکنش های تند سیاستمداران روس فوراً پاسخ دادند.
من به وکیلان مردمی دومه دولتی روسیه مشورت می دهم که به کارهای داخلی قرقیزستان دخالت نکنند. ما گذشته شوروی را انکار نمی کنیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد. اما این معنای آن را ندارد که ما برای پیشبرد امور از وکیلان مردمی روسیه اجازت پرسیم. قرقیزستان دولتی صاحب استقلال است. ما می دانیم که چی کار کنیم. ما نزاویسیم استرانا
سامی ریشون. شورهان قرقیز نیز اظهارات وکیلان مردمی روسیه را محکوم میکنند.
به عقیده من این شهادت واضح افکار آشکار سلطه‌جویانه یا خود امپریالیستی می باشد. آنها در کشور خود نشسته قرض و یا وظیفه مقدس خود می شمارند که به کشورهای دیگر این و یا آن کار را اجازت دهند و یا منع کنند.
در قرقیزستان زبان روسی مقام رسمی دارد. اما موقع گیری وکیلان روسیه سؤال را به میان می آورد که چرا در روسیه شهر لنینگراد می تواند سنت پترزبورگ شود، سوردلوفسک می تواند یکاترینبورگ شود، ولی بیشکک حق ندارد از لنین و سوردلوف و میراث بلشویکی خلاص شود. یا با سیماهای شناخته قرقیزستان دوران شوروی به مانند ادیب چنگیز ایتماتو و سیاستمدار توردیاخون اوسوبالیف نامگذاری شدن ناحیه های بیشکک با تنگ شدن نفوذ زبان روسی در این جمهوری آسیای مرکزی چی ارتباطی دارد؟
بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 دکبر را فرا می‌گیرد.
یکم دکبر سال 1899 قهرمان ملی تاجیکستان شیرین شاشا تیمور تولد شده است. شیرین شاشا تیمور در یک صف با عبدالرحیم حاجی بوف، نصرت الله مخصوم، چنار امامو و دیگرها برای رشد سیاسی و فرهنگی تاجیکستان شوروی سهم گذار شد. برای از مختاریت ازبکستان جدا شدن تاجیکستان، نشر روزنامه آواز تاجیک و تربیه کادرهای ملی زحمت کشیده است. رئیس کمیته مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان شیرین شاشا تیمور 27 اکتبر سال 1937 با اتهام فعالیت های ضد شوروی بازداشت و به قتل رسید. سال 1956 شیرین شاشا تیمور بیگناه اعلان شد. یکم دکبر روز بین المللی مبارزه با ویروس ضعف مسمومیت بدن سپید است. سپید را یکی از خطرناکترین بیماری های قرن 20 می نامند که پاری نخست در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شد. در سال 2021 شماری آلوده شده ها به این ویروس در تاجیکستان نزدیک 13 هزار نفر حساب شد. اکثرین بیماران با یاری سازمان های بین المللی معالجه می گیرند. از 1 دکبر سال 2012 در روسیه برای به کار درآمدن خارجی ها دانستن زبان روسی حتمی شد. این قراری که آن را پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرده بود مخصوص برای مهاجران کاری ایجاد شد. ندانستن زبان روسی یکی از مشکلات جدی بسیار مهاجران جوان کارجوی تاجیک می باشد که برای تأمین حقوق آنها مشکل ایجاد می کند.
صبح امروز 1 دکبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1002 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 162 سومانی عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 1 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. روزتان بخیر باشد.
خواهیز این سو خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دست سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. عیبدار کننده دولتی از دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است فراموز ارگاشف، حقوقدان گروه 44، به 30 سال زندان محکوم شود. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند، ولی روز 1 دسامبر دو همصحبت آگاه رادیو آزادی گفتند که این طلب هفته گذشته در مرافعه دادگاهی صدا داده است. از روی قانونگذاری تاجیکستان 30 سال زندان سخت‌ترین جزا است و بعد آن شخص تنها میتواند به حبس ابد محکوم شود. فراموز ارگاشف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، از جمله ده ها فعال بدخشانی است که تابستان امسال با اتهام دست داشتن در بی‌نظمی ها در خارق روشان بازداشت شدند. این جوان عضو کمیسی 44 بود. دو منبع از هم جدا با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند دادستان برای منوچهر خالق نظروف، رهبر اساسیسی حقوق شناسان پامیر، 18 سال زندان طلب کرده است. به گفته منابع، عیبدار کننده دولتی به خورسند محمد شایف، برادر روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفت خان محمد شایف، هم از دادگاه 18 سال زندان خواسته است. خودی الفت خان محمد شایف هم در بازداشت بوده، برایش از دادگاه 21 سال زندان پرسیدند. مقامات درباره پرونده فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان رسما چیزی نمیگویند. در برنئول روسیه خوانندگان را برای تعمیر بی‌سرنشین یا درون های جلب کردند که برای جنگ در اوکراین استفاده می شوند. مقامات مکتب رقم 53 در شهر برنئول تصمیم دارد برای کمک به سربازان روس در جنگ اوکراین بی‌سرنشین‌ها را تعمیر کرده به آنها فرستند. این مؤسسه تعلیمی اعلان کرده است که کوادرات کاپترهای ویرانه را قبول می‌کنند. بی‌سرنشین‌ها را آموزگاران و محصلین تعمیر می‌کردند. در مکتب رقم 53 بیشتر آموزش رویه مهندسی براه مانده شده است و با کودکان درس برنامه‌سازی از روی قالب SD داده می‌شود. در چندین منطقه دیگری روسیه، از جمله در راستاو و سمره و باشقورتستان، خوانندگان و دانشجویان را برای دوختن لباس برای سربازان موبیلیزاسیه شده جلب کردند. روز 21 نوامبر مقامات روسیه به 18 کالج این کشور که در معرکه دستگیری سربازان به جنگ اوکراین سفربر شده فعالان شرکت کردند، جایزه تقدیم کردند. روسیه به سبب ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد. حمله روسیه به این کشور از جانب جامعه جهانی محکوم شد. نظامیان امریکا میگویند ابوالحسن هاشمی القریشی، یکی از رهبران گروه دولت اسلامی، به دست آشوبگران سوریه در جنوب این کشور کشته شده است. خبر مرگ او را روز 30 نوامبر اعلان کردند، ولی به گفته ستاد مرکزی نیروهای مسلح امریکا، القریشی میانه های ماه اکتبر در یک عملیات ارتش سوریه آزاد در ولایت درعا نابود کرده شده است. در بیانیه رسمی ستاد از روز 30 نوامبر آمده است که قتل ابوالحسن قریشی یک ضربه دیگر به داعش است که با بیدادگری هایش در سوریه و عراق نام برآورده بود. بررسی شکایت دلیر امام‌علی روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک در دادگاه شهر دوشنبه به تأخیر افتاده است. سعدالله قیوموف، وکیل دفاعی دلیر امام‌علی، بر رادیو آزادی گفت قرار بود ساعت 10 نوامبر دادگاه شهر دوشنبه شکایت این روزنامه‌نگار را بررسی کند، ولی با سبب‌های نامعلوم این کار به تأخیر افتاد، افزود وکیل دفاع. هنوز معلوم نیست که مرافع دلیر امام‌علی کدام روز در دادگاه شهر دوشنبه برگزار می‌شود. دادگاه ناحیه شامنصور 17 اکتبر امسال دلیر امام‌علی را به 10 سال زندان و 12000 سومانی جریمه محکوم کرد. دادگاه این روزنامه‌نگار را به صاحبکاری غیرقانونی، رسانیدن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان تاجیکستان ممنوعی گروهی 24 و حزب نهضت اسلامی گناهگار کرد. دلیر امام‌علی در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت تفتیش و مرافعش پر از دروغ و تهمت و دخورگی های زیاد بود و او حکم دادگاه ناحیه شامنصور را اعتراف نمی کند. دلیر امام‌علی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. همکاری او عبدالله غربتی هم آن روز بازداشت و دیرتر به 7.5 سال زندان محکوم گردید. غربتی در رفت تفتیشات و هم دادگاه به بیگناهی خود تاکید کرد. در هفت ماه اخیر هفت ژورنالیست و بلاگر بازداشت و اکثر آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات تاجیکستان خواستند روزنامه‌نگار را آزاد کنند. طرفخانه های مکدونالدز در قزاقستان موقتاً بسته شدند. یکی از دلایل های بسته شدن این طرفخانه قطع واردات محصولات از جانب شرکت های روسی عنوان شده است. در 6 سال اخیر مکدونالدز در قزاقستان به بزرگترین بازیگری بازار غذای تیار تبدیل شده بود. شرکت روسیگی میراتورگ به مکدونالدز در قزاقستان گوشت وارد میکرد. صاحب اجازت نامه مکدونالدز فود سولوشنز تاجر قزاقستانی کایرات بارنبایف بعد شروع حمله روسیه به اوکراین در جستجوی وارد کنندگان دیگر بود. این تاجر از خرید محصولات روسی پرهیز کرد، خبر دادن نزدیکان تاجر به رسانه ها. بارنبایف را با عیب اسرافکاری بازداشت کردند. مقامات قزاقستان گفتند قطع فعالیت مکدونالدز به پرونده جنایی تاجر ربطی ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده دادستانی که نقش عیبدار کننده دولتی را دارد از دادگاه عالی خواسته است. فراموز ایرگاشف، حقوقدان و داوطلب ثبت نام نشده کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 را به 30 سال زندان محکوم کنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند، ولی روز یکمی دکبر دو هم صحبت آگاه رادیو آزادی گفتند این طلب هفته گذشته در مرافعه دادگاهی صدا داد. از روی قانونگذاری تاجیکستان 30 سال زندان سخت ترین جزا است و بعد این شخص تنها میتواند به حبس ابد محکوم شود. فراموز ایرگاشف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله ده ها فعال بدخشانی است که تابستان امسال با اتهام دست داشتن در بی‌نظمی ها در خروق روشان بازداشت شدند. این جوان عضو کمیسیای 44 بود که پس از اعتراض 4 روزه ماه نوامبر سال گذشته برای تحقیق کشته شدن گلبدین زیابکوف ساکن روشقلا در عملیات مقامات انتظامی تشکیل شده بود. مقامات این کمیسیا را گروه جنایتی نامیدند و فعالان آن را بازداشت کردند. نزدیکان بازداشت شده ها این اتهام را بی اساس و تهمت می دانند. مرافع اکثر بازداشت شده ها حالا جریان دارند. دادستان از دادگاه طلب کرده است که چند نفر از فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان به سالهای طولانی زندان محکوم شوند. طلب های دادستان هفته گذشته صدا داده، رادیو آزادی جزئیات آن را روز یکم دکبر به دست آورد. دو منبعی از هم جدا با شرط ذکر نشدن نامشان بر رادیو آزادی گفتند دادستان برای منوچهر خالق نظر، رهبری اساسیت حقوق شناسان پامیر، 18 سال زندان طلب کرده است. با گفته منابع عیبدار کننده دولتی، به خورسند محمدچایف برادر روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانی محمدچایف هم از دادگاه 18 سال زندان خواسته است. خود الفتخانم محمدچایف هم در بازداشت بوده، برایش از دادگاه 21 سال زندان پرسیدند. مقامات درباره پرونده فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان رسما چیزی نمیگویند. معلوم نیست که منوچهر خالق نظرف، فراموز ایرگاشف و دیگر فعالان ولایت بدخشان در دادگاه چی گفتند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، یک اتهام اساسی علیه خالق نظرف، ایرگاشف و خورسند محمدچایف تشکیل اتحادیه جنایتی است. مقامات کمیسیای 44 را که بعد اعتراض های ماه نوامبر سال گذشته تشکیل شد اتحاد جنایی میشمارند. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه می امسال پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در خروق روشان ده ها نفر کشته، بیش از 200 نفر دستگیر و برخی ازشان جزاهای سنگین گرفتند. از جمله طالب ایانبکوف، خالبش خالبشف و منور شنبیف به حبس ابد محکوم شدند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نگفتند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافع پسی درهای بسته گذشت و آنچه در سخن آخرین گفتند معلوم نیست. سازمان های بین المللی از جمله یک کمیته سازمان ملل و پارلمان اروپا از پوشیده بودن محاکمه های دادگاهی و حکم های بی اندازه درازی زندان اظهار نگرانی کردند. آنها میگویند این شیوه محاکمه و جزا شبهه های زیادی را به میان می آورند.
دل بی تو بجانم وقت اخیراً دهه مکسیمیوکای ولایت میکلایوی اوکراینا که طول 8 ماه زیر نظارت نظامیان روسیه قرار داشت از نیروی تجاوزگر رها شد. ساکنان دهه قصه میکنند که ماه‌های گذشته سربازان روس آنها را بازداشت و اذیت نموده اسنای فرار مال و ملکشان را به یغما بردند. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهم. ساکنان دهه آزاد شده مکسیمیوکا درباره بیرحمی سربازان نیروی تجاوزگر روس قصه های زیاد دارند.
این را بینید، بینید حرف نمیبم که آن را شردیم.
در دوره تجاوز روسیه ویتالی از ده بیرون نشده 8 ماه را در تهخانه سپری کرد.
من از آنها پرسیدم که چرا به این ده اومدم؟ چرا شهر میکلایف را اشغال نمی کنم؟ در این دهه کمبغل ما چیزی نیست. سربازان روس میگفتند که این دهه نه این محله یا خود پایگاه کزک ها می باشد. می گریم، زبانم می پیچد، نمی توانم صحبت کنم. بینید که چیکار کردن؟ آنها میگن که شما را فروختن، همراه با زمینتان به امریکا و به پولش فروختن. لعنت به آنها.
در زمان تجاوز روسیه صدها ساکن دهه به جایهای امن‌تر فرار کرده بودند، اما ویتالی و همسرش میلا در میان 24 نفری بودند که از دهه بیرون نشدند. سربازان روس ویتالی را استنطاق کرده بودند.
سوسید ماو تلفن
همسایه‌مان در تلفنش رقم ما را با نام ویتالی کماندور یادداشت کرده بود. آنها شوهر ما را قپیده سوال دادند که او کماندیر یا خود فرمانده است.
начинается допрос. شو یکی تی کماندور
تی آنها سلاح را به طرف من گردانده به سر سینم با قنداق آن ضربه زدند. من پرسیدم که چرا مرا میزنید؟
ویتالی میراث سربازان روس را نشان میدهد.
بیایید اینجا به شما تنک واقعی را نشان دهم. بیایید، این خیلی زیباست. ارتش اوکراینی آن را محو کرد. آن برای کشتن من آمده بود. این است عالم روس.
در ابتدای ماه نوامبر ارتش روسیه زیر فشار سربازان اوکراینی از دهه مکسیمیوکا عقب نشینی کرد. اسنای فرار سربازان روس خانه ها را آتش زدند.
میخواهم بگیریم، حتی خوک این کار را نمی کند. ما در اینجا 40 سال زندگی کردیم، همه را دزدیدند.
ماریا در دوره تجاوز از دهه خارج شده همراه با سربازان اوکراینی برگشته است.
این خانه را بینید، این حمام را بینید. انسان چون این کار را نمی کند. آنها مثل حیوان هستند. اینجا برای مرگان نردبان موندند. این چرک را بینید، همه جا رسوا است. خدایا، هر جا قدم نمانید. هیچ فکر نمی کردم که روزها به چنین وحشت قادرند. خواهرزادم در روسیه به سر می برد، مثل یوریش مغول است.
ساکنان دهه می گویند هنگام جنگ ها توپخانه اوکراینی دهه را زیر آتش قرار داد تا روس ها را از آن بیرون کند.
سربازان اوکراینی عذر خواستند که دهه امون را هدف قرار داده بودند. من گفتم که خانه را تعمیر میکنم. آتش آنها خیلی خوب بود. کار عظیمی را انجام دادند. آنها سربازان خیلی خوب هستند. من خودم بم خانه ام را تعمیر میکنم.
ارتش اوکراین دهه را آتش باران کرد، ولی من به آنها احسن میگم، زیرا آنها قهرمانند. خوشحالم که آنها روس ها را از دهه بیرون کردند.
یخ.
در دوره تجاوز روسیه به خاک اوکراین، ده ها ده ها مثل ماکسیمیوکا تخریب شده است و ارتش روسیه همانا انفراساختار ملکی اوکراین را هدف حمله هایش قرار می دهد.
سال گذشته وقت گریس جاناتان 22 ساله آگه شد که گرفتار ویروس HIV است، میخواست خود کشی کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. پدری فرزند آیندهش نیز بعدی آگهی از گرفتاری این خانم از هر گونه مناسبت با او خود را کنار کشید. این خانم میگوید در روزهای وزنین یگانه تکیگاهش پدرش بود.
زمان پدرم را از گرفتاریم آگاه کردم. او گفت همه را به خدا سپر. پدرم مشورت داد که منظم دارو بگیرم، زیرا دارو مهم است و اگر گرفتن آن را قطع کنم مشکلی هایم بیشتر می شود و اگر دستورها را اجرا کنم همه چیز خوب خواهد بود. از این رو منظم دارو می گیرم.
به شرافت مصلحت خوب پدر و آگاهی سری وقتی از گرفتاری، فرزند این خانم حالا 8 ماهه شده است و طبیبان در تن او ویروس HIV را پیدا نکردند. جاناتان هر ماه به عیادت طبیبان رفته برای خودش و فرزندش دارو دریافت میکند. ویروس HIV امکان دارد از مادر به فرزند اثنای حمل، زایش و یا استعمال شیر مادر سرایت کند.
من به فرزندم دارو میدهم تا او را از گرفتاری حمایت کنم. من به او شیر مادر میدهم و نمیخواهم به این وسیله برایش مشکل ایجاد کنم.
متاسفانه هر طفل مثل فرزند جاناتان خوشبخت نبوده است. در نیجریه حالت های سرایت HIV در میان کودکان رو به افزایش بوده، طبیبان به ضرورت دخالت فوری اشاره می کنند. طبق آمار رسمی در نیجریه 2 میلیون گرفتاری HIV سپید به سر می برند. از این بین تخمینا 22,000 طفل از مادر گرفتاری ویروس شده است. سازمان های غیر دولتی شبیه بنیاد مبارزه با سپید کودکان تلاش دارند از حساب تشخیص بر وقت زنان حامله و تقدیم تست های فوری از این روند ناگوار جلوگیری کنند.
77% حالت های نوی سرایت از اون سبب به وقوع پیوسته است که زنان در دوره حمل و تقدیم شیر مادر به فرزند از استعمال منظم داروهای ضروری خودداری کردند.
سالهای اخیر پاندمی کووید 19 در مرکز توجه قرار داشت و سرمایه گذاری خارجی مبارزه با HIV کاهش یافته بود. سال روان نیجریه بنیاد نو مبارزه با HIV سپید تنظیم نمود که مبلغ معادل 150 میلیون دلار در اختیار داشته، یکی از هدفهای اساسیش جلوگیری از سرایت این ویروس از مادر به فرزند است.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نرزالله دوسوف سابق نایب پرزیدنت تاجیکستان و مؤلف کتاب زخم در جسم وطن در سن 82 سالگی بر اثر یک بیماری طولانی درگذشت و در تاشکند به خاک سپرده شد. نرزالله دوسوف سال 1998 به این طرف در ازبکستان به سر می برد و او را از همراهان ژنرال آشوبگر محمود خدایبردیف می دانند و مقامات حکومت تاجیکستان او را در پیگرد قرار داده بود. میرحسین نظریف رئیس پیشین حزب سوسیالیستی تاجیکستان روز 30 نوامبر بر رادیو آزادی گفت نرزالله دوسوف در اوایل ماه نوامبر از بیماری طولانی سرطان فوتید و در هفته گذشته در تاشکند یادبودی او صورت گرفته بود. نرزالله دوسوف در ماه دکبر سال 1991 با بستر قدرت آمدن رحمان نبیف نائب پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد و پس از فشار نیروهای اپوزیسیون در ماه می سال 1991 به استعفا رفت.
میرحسین نظریف میگوید نرزولا دوسوف تا پایان عمرش عضو حزب سوسیالیستی بود، ولی در زمان زندگیش در غربت تماس نداشت. در سال 1994 بر اثر یک سوی قصد در دوشنبه زخمی شد. در سال 1998 بعد آشوبی پالکونیک محمود خدای بردیف تاجیکستان را ترک کرد و دادستانی او را بر اساس ماده 306 کادکس جنایی، یعنی با زور غصب کردن حکومت عیبدار کرده شده، در پیگرد قرار داده شد. بهرام شامیروف مفتش دادستانی وقت ختنان در سال 1998 گفت شب 3 به 4 نوامبر سال 1998 گروه مسلح از طرف خدای بردیف محمود و نرزولا دوسوف با یرقای آتشفشان مجهزانیده شده تخمینا ساعتهای 2 به 3 شب به ولایت سغد تاجیکستان با مقصد غصب حاکمیت هجوم مسلحانه کرده، تخمینا مدت 3 شبانه روز همه انشاءات و اداره های دارای اهمیت استراتژیکی داشته این منطقه جمهوری را زیر نظارت خود قرار می دهند. و افزود در درآمدگاه ناحیه عینی ولایت سغد دیدبانگاه غیرقانونی تشکیل داده با قواهای حکومتی جمهوری تاجیکستان مقابلت مسلحانه نشان می دهند، اما با مقاومت تاب نآورده پس از 3 شبانه روز بر سمت ازبکستان فرار می کنند. نرزولا دوسوف از سال 1998 به این طرف در تاشکند به سر می برد و طی این مدت از خود درک نداد و در رابطه به حوادث سیاسی داخلی کشور نیز اظهار نظر نکرده است. دوسوف سال 1940 در دهه عمرک ناحیه درواز زاده شده، پس از دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان در یک کارخانه نقلیات افتباز کار می کرد. و در سال 1991 در کماند پیش از انتخاباتی پریزیدنتی تاجیکستان رحمان نبیف شامل گردیده، با پیروزی رحمان نبیف در سمت نایب پریزیدنتی منصوب شد. نرزولا دوستوف در رابطه به حوادث سالهای 90 تاجیکستان کتابی با نام زخم در جسم وطن نوشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رؤسای جمهوری قرقیزستان و ازبکستان چند سندی مربوط به علامت گذاری مرزمیان دو کشور از جمله سازش مدیریت آبانبار کمپیر آباد را امضا کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایرا میکنم. این مرحله نهایی سازش دو کشور در مورد تعیین و علامت گذاری مرزمیان ازبکستان و قرقیزستان دانسته می شود. سرنوشت آبانبار مذکور مایه بحث و اختلاف های شدید در داخل جامعه قرقیزستان شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان گفت که سندها روز 29 نوامبر امضا شدند. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان قانون درباره تصدیق سازشنامه بین قرقیزستان و ازبکستان را روز 1 دکبر امضا کرد. سامانه پرزیدنت ازبکستان خبر می دهد که سازشنامه قطعه های علاهیده مرزی از 13 ماده عبارت است. سازشنامه آبانبار کمپیرآباد باشد از 11 ماده. کمیسیه مشترک مدیریت آبانبار تشکیل و فعالیت آن تصدیق شده است. این سازشنامه روز 3 نوامبر از سوی وزیران کارهای خارجی قرقیزستان و ازبکستان امضا شده بود. روز 17 نوامبر پارلمان قرقیزستان طرح قانون درباره تصدیق سازشنامه آید به قطعه های علاهیده مرزی و سازشنامه آید به مدیریت مشترک آبانبار کمپیرآباد را با ازبکستان قبول کرد. این سندها از جانب پارلمان ازبکستان نیز تصدیق شدند. در پارلمان قرقیزستان تصدیق سندهای مذکور بحث های زیاده را به بار آورد. آبانبار کمپیرآباد که آن را در ازبکستان آبانبار اندیجان می نامند سال 1983 بنیاد شده است. آن در حدود وادی فرغانه جایگیر بوده، منبع مهمی آب به حساب می رود. ازبکستان که 35 میلیون اهالی دارد و 5 برابر بیشتر نظر به قرقیزستان است، اکثر ذخیره های آبی آن را استفاده می کند. بسیاری از فعالان مدنی قرقیزستان، سیاستمداران مخالف حکومت و ساکنان اطراف آبانبار به این سازش راضی نیستند و به این اندیشند که ازبکستان نباید از آبهای این آبانبار استفاده کند و زمین آبانبار باید در اختیار قرقیزستان ماند. ماه اکتبر بیش از 20 اعضای گروه جمعیتی کمیته دفاع از کمپیر آباد که به طور آشکار مخالفی سازش برآمد کردند، با قرار دادگاه های بیشکک بازداشت و به مهلت دو ماه به حبس پیشکی فرستاده شدند. این افراد در طرح‌ریزی نقشه آشوب گمان بر دانسته می شوند. در میان بازداشت شده ها سابق سفیر قرقیزستان در مالزی عظیم‌بک بگنظروف، سابق عضو مجلس آسیا صسیقبایو، سیاستمداران شناخته قنات ایسایوف، جنیس مالدوکماتوف و روشن جیمبکوف و بسیار دیگر فعالان جمعیتی و حامیان حقوق می باشند. جبار و طرفدارانش ادعا می کنند که این سازش و منفعت قرقیزستان و هم کشاورزان این کشور است و از آن فراوان استفاده خواهند کرد. قرقیزستان و ازبکستان 1300 کیلومتر مرزی مشترک دارند. رؤسای جمهوری قرقیزستان و ازبکستان چند سند مربوط به علامت گذاری مرز میان دو کشور از جمله سازش مدیریت آبانبار کمپیر آباد را امضا کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایراد میکنم. این مرحله نهایی سازش دو کشور در مورد تعیین و علامت گذاری مرز میان ازبکستان و قرقیزستان دانسته می شود. سرنوشت آبانبار مذکور مایه بحث و اختلاف های شدید در داخل جامعه قرقیزستان شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان گفت که سندها روز 29 نوامبر امضا شدند. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان قانون درباره تصدیق سازشنامه بین قرقیزستان و ازبکستان را روز 1 دکبر امضا کرد. سامانه پرزیدنت ازبکستان خبر می دهد که سازشنامه قطعه های علاهیده مرزی از 13 ماده عبارت است. سازشنامه آبانبار کمپیرآباد باشد از 11 ماده. کمیسیه مشترک مدیریت آبانبار تشکیل و فعالیت آن تصدیق شده است. این سازشنامه روز 3 نوامبر از سوی وزیران کارهای خارجی قرقیزستان و ازبکستان امضا شده بود. روز 17 نوامبر پارلمان قرقیزستان طرح قانون درباره تصدیق سازشنامه آید به قطعه های علاهیده مرزی و سازشنامه آید به مدیریت مشترک آبانبار کمپیرآباد را با ازبکستان قبول کرد. این سندها از جانب پارلمان ازبکستان نیز تصدیق شدند. در پارلمان قرقیزستان تصدیق سندهای مذکور بحث های زیاده را به بار آورد. آبانبار کمپیرآباد که آن را در ازبکستان آبانبار اندیجان می نامند سال 1983 بنیاد شده است. آن در حدود وادی فرغانه جایگیر بوده منبع مهمی آب به حساب می رود. ازبکستان که 35 میلیون اهالی دارد و 5 برابر بیشتر نظر به قرقیزستان است، اکثر ذخیره های آبی آن را استفاده می کند. بسیاری از فعالان مدنی قرقیزستان، سیاستمداران مخالف حکومت و ساکنان اطراف آبانبار به این سازش راضی نیستند و به این اندیشند که ازبکستان نباید از آبهای این آبانبار استفاده کند و زمین آبانبار باید در اختیار قرقیزستان ماند. ماه اکتبر بیش از 20 اعضای گروه جمعیتی کمیته دفاع از کمپیر آباد که به طور آشکار مخالفی سازش برآمد کردند با قرار دادگاه های بیشکک بازداشت و به مهلت دو ماه به حبس پیشکی فرستاده شدند. این افراد در طرح‌ریزی نقشه آشوب گمان بر دانسته می شوند. در میان بازداشت شده ها سابق سفیر قرقیزستان در مالزی عظیم‌بک بگنظروف، سابق عضو مجلس آسیا صسیقبایو، سیاستمداران شناخته قنات ایسایوف، جنیس مالدوکماتوف و روشن جیمبکوف و بسیار دیگر فعالان جمعیتی و حامیان حقوق می باشند. جبار و طرفدارانش ادعا می کنند که این سازش و منفعت قرقیزستان و هم کشاورزان این کشور است و از آن فراوان استفاده خواهند کرد. قرقیزستان و ازبکستان 1300 کیلومتر مرزی مشترک دارند.
در جام جهانی فوتبال در قطر بازی های مرحله گروهی جریان دارند. در مسابقات بین المللی جدا از سلسله گرند سلیم یا تاسکولاهی بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر که 20 نوامبر شروع شد تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. بازی‌ها در 8 ورزشگاهی 5 شهری قطر صورت گرفتند. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروهی 4 دسته‌ای تقسیم شده است، برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می‌برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند به دور هشتک نهایی راه می یابند. بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم در 4 گروه A, B, C و D 10 دسته شرکت کننده دور هشتک نهایی معین شد. اینها تیم های ملی فرانسه، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، سنگال، انگلیا، ایالات متحده آمریکا، ارجنتینا، لهستان و استرالیا می باشند که به پلی آف برآمدند. ولی دسته های اکوادور، قطر، ایران، ویلز، مکسیکا، عربستان سعودی، تونس، دانیا و کانادا از حق اشتراک در دور هشتک نهایی محروم شدند. به این ترتیب در هشتک فینال جام جهانی روز 3 دکبر نیدرلند با ایالات متحده آمریکا، 4 دکبر ارجنتینا با استرالیا و فرانسه با لهستان، 5 دکبر انگلیا با سنگال بازی میکنند. در جام جهانی فوتبال در قطر تا حالا از 64 بازی 40 تاش برگزار شد. 31 بازی با پیروزی یکی از دسته ها خاتمه یافت و 9 بازی با حساب مساوی یا برابر به انجام رسید. خبری دیگر، در مسابقات بین المللی جودو از سلسله گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد، چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است تاس کلاه بزرگ در توکیو با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 67 کشور 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 نفر امام‌علی نورعلی، محمد رحیم سرخانوف و سامان محمدبکوف شاملند. در روز اول این مسابقات بین المللی 3 دکبر 2 پهلوان تاجیک، محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو و سامان محمد بکف در وزن تا 81 کیلو رقابت میکنند. در روز دوم مسابقات 4 دکبر امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو به رقابت میپردازد. این پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه آوگوست امسال در مسابقات قهرمانی جهان میانی جوانان در اکوادور در وزن تا 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونهای جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
با غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی جودو در توکیو، بجز از مدال تحفه های مالی برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیم 1500 یورویی سپرده می شود.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه
هجران.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر که 20 نوامبر شروع شد تا روز 18 دکمبر ادامه خواهد کرد. بازی ها در 8 ورزشگاه 5 شهر قطر صورت گرفتند. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند به دور هشتک نهایی راه می یابند. بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم در 4 گروه A, B, C و D 10 دسته شرکت کننده دور هشتک نهایی معین شد. اینها تیم های ملی فرانسه، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، سنگال، انگلیا، ایالات متحده آمریکا، ارجنتینا، لهستان و استرالیا می باشند که به پلی آف برآمدند. ولی دسته های اکوادور، قطر، ایران، ویلز، مکزیک، عربستان سعودی، تونس، دانیا و کانادا از حق اشتراک در دور هشتک نهایی محروم شدند. به این ترتیب در هشتک فینال جام جهانی روز 3 دکمبر نیدرلند با ایالات متحده آمریکا، 4 دکمبر ارجنتینا با استرالیا و فرانسه با لهستان، 5 دکمبر انگلیا با سنگال بازی میکنند. در جام جهانی فوتبال در قطر تا حالا از 64 بازی 40 تاش برگزار شد. 31 بازی با پیروزی یکی از دسته ها خاتمه یافت و 9 بازی با حساب مساوی یا برابر به انجام رسید. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودوی اروپا میان بزرگسالان که روز 26 نوامبر در شهر گوری گرجستان برگزار شد، در هیئت دسته رد استار یا ستاره سرخ سربیا مدال نقره به دست آورد. این دسته به فینال راه یافت، ولی در دور نهایی از تیم میزبان فایت یا جنگاوری گرجستان مغلوب شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی اروپا در گرجستان همگی 143 ورزشگر از 25 کشور 4 قاره عالم اشتراک کرد. پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین قوازمایی کرد. در این وزن 16 کشتیگیر از 6 کشور رقابت نمود که 8 نفرشان از گرجستان، 4 نفر از فرانسه، 1 نفری از اسپانیا، سربیا، تاجیکستان و یونان بودند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپیک، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد، در کارنامه ورزشی من این 3 مدال نرسیده استوده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
در مسابقات بین المللی جودو از سلسله گرند سلیم یا تاسکولاهی بزرگ که روزهای 3 و 4 دکمبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، تاسکولاهی بزرگ در توکیو با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 67 کشور 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 نفر، امام‌علی نورعلی، محمد رحیم سرخانوف و سامان محمدبیکوف شاملند. در روز اول این مسابقات بین المللی 3 دکمبر 2 پهلوان تاجیک، محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو و سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلو رقابت می‌کنند.
در روز دویم مسابقات 4 دکبر امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو به رقابت می‌پردازد. این پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه آوگوست امسال در مسابقات قهرمانی جهان میانی جوانان در اکوادور در وزن تا 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می‌نمایم که در چمپیونات‌های جهان بین کلانسالان مدال‌های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
با غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی جودو در توکیو بجز از مدال تحفه های مالی برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیوم 1500 یوروی سپرده می شود. نوروز کریمزاد ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کورش در هندوستان برنده مدال برنجی گردید. جام جهانی فوتبال در قطر با اشتراک 32 دسته در 8 گروه جریان دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. نوروز کریمزاد ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کورش که از 24 تا 28 نوامبر در شهر پونه هندوستان برگزار شد، در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی گردید. در این وزن الیاس پاکدیل ایرانی که در دور نهایی به نماینده کره جنوبی جیوک کوان دست بالا شد، مقام اول را کسب کرد. نوروز کریمزاد و پهلوان ازبکستانی غالیب سلیمانوف جایهای سوم را صاحب شدند. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را باز دو ورزشگر محمد رضا قوتوف و فرخ محمودوف نمایندگی کردند. قوتوف در وزن تا 60 کیلو و محمودوف در وزن تا 81 کیلو در دور چهاریک نهایی مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت کورش در قسم شمالی تاجیکستان معمول است و افزود
اون کورش که در شمال جمهوری ما وجود دارد میان به میان گوشتین میگیرند و قوازمایی و یا از قوازمایی گوشتین میری کمتری فرق دارد، فقط قوازمایی از میان به میان سر می شد و گوشتین ملی تاجیکی ما چخیری که در بسیاری جای های جمهوری تاجیکستان وجود دارد و تمام حرکت های گوشتین سامبو و دزودو فقط از میانبان پایان به دست گرفتن اجازه داده می شد و دیگر تمام حرکت ها تمام هیلا و نیرنگ ها در این وجود دارد.
ضمناً پهلوانان مشهور تاجیک برادران رستم و رسول باقیف ها در رشته گوشتی کورش در شهر تاشکند به عنوان قهرمان جهان دست یافتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 27 نوامبر با بازی های دور آخرین در گروه ا به انجام رسید. بازی میانی دو دسته دوشنبه کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال با حساب 5-1 به نفع قهرمانی تاجیکستان خاتمه یافت. در بازی دیگری دور 23 در گروه ا دسته خوجند در میدان خود تیم ختلانی باختر را با حساب 2-0 شکست داد. به این ترتیب در جدول جنبستی مسابقات استقلال با کسب 48 امتیاز جای اول را اشغال نمود و مدال های طلا را از آن خود کرد. روشن کلاب با کسب 35 امتیاز جای دوم و مدال های نقره، خوجند با کسب 34 امتیاز جای سوم و مدال های برنجی گرفتند. استقلال در موسم آینده در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد. روشن و خوجند تاجیکستان را در جام AFC نمایندگی می کنند. آرش شاهنظرف ورزشگری جوانی تاجیک در مسابقه شطرنج بازان در شهری الماتا قهرمان شد. شاهنظرف که همراه با خانواده‌اش در قزاقستان زندگی میکند، اکنون در دور جمهوریوی شطرنج در این کشور شرکت میورزد. بجز از آرش شاهنظرف، دیگر اعضای خانواده نیز به شطرنج مشغولند. خبرنگاران رادیوی آزادی فرزان محمدی و ملا رجب یوسفی ضمن سفر به قزاقستان از این خانواده ورزشکاران دیدن کردند.
ندیرهای عزیز، مسابقان را به مناسبت زادروز نقره پانوس سر میکنیم. برای غالبان جایزه های خوب داده میشن.
جشن زادروز در این خانواده غیر مقرری تجلیل میشود. در میان دسترخوان به جای کلچخان تخته شطرنج میگذارند. از خرد تا بزرگ این آیله به شطرنج بازی مشغولند. سه نفرشان نامزد به دریافت عنوان استاد ورزش هستند. از جمله همایون که همگی 8 سال دارد. او از 4 سالگی شطرنج بازی میکند.
Втречен класі учусь. Я йду в школу, но мені не трудно заниматься.
Ман дар синфі 7 میخونم. اما برای من مشکل نیست. از مکتب میویم، وظیفه خانگی رو اجرا میکنم و با شطرنج بازی آغاز میکنیم. شرط اساسی در شطرنج این است که بسیار فکر کردن لازم. اگر فکر نمیکنید، تیز شکست میخورید. شطرنج برای رشد انسان و آموزش فنهای مثل ماتماتیکا و فیزیکا کمک میکنند.
پروست بسر پروگرایسی.
شوق این آیله به شطرنج بازی از بزرگ خانواده نصیب جان امانی منشأ میگیرد. امانی زمان در مجله مشعل تاجیکستان صحیفه مخصوص شطرنج را با نام فرزین راه اندازی کرده بود. با شروع جنگ داخلی تاجیکستان نصیب جان امانی مجبور شد به قزاقستان کوچ بندد. مهر شطرنج را هم با خودش برد.
هر قدر که کودکان از خردسالی به این بازی مراق ظاهر کنن، همان اندازه خوب است، زیرا اونها به همین چیز بند میشوند، به شهمات بند میشوند، هم برای تحصیلشان یاری میرسند، همچنین چون به این کار، به این بازی که بند شدند، مصروف شدند، دیگر از پی کارهای دیگر نمیشوند، کارهای بد دست نمیرسند.
پیرو قدری 11 سال دارد. در نمود شطرنج سه مراتبه قهرمان تاجیکستان در میان نورسان تا 8 ساله شده است. تابستان امسال در جام به نام امانتای بولیکبایف میان 84 نفر جای سیم را کسب کرد. دختران این خانواده هم از شطرنج دور نماندند. نقره‌بانو قادری میخواهد در آینده پزشک شود. شطرنج کمک رسان او برای خوبتر از خود کردن فنهای دقیق است.
появилась какая-то мотивация, чтобы продолжить дело.
مرا این چیز روح بلند می کند که رسم خانواده را ادامه می دهم. شاهمات در درس خواندن به من کمک کرد و در مکتب علاقه‌مند هستم. شطرنج برای آموزش علم های دقیق مثل ماتماتیک و فیزیکا کمک می کند.
شاهمات помогают мне в повседневной жизни, например, в учебе то же самое.
در قزاقستان توجه به شطرنج زیاد است و مکتب های زیاد به آموزش این نمود ورزش مشغولند. سینا امانبای فرزند نصیب جان امانی هم به ده ها نورسان تاجیک و قزاق شطرنج آموزانده است. آرزوهایش بزرگند.
اگر خدا خواهد سخت حرکت کرده می خواهم که شاگرده با قوت و شاگرده پر قوت با بسیارتر شوند و انشاءالله چمپیونی آسیایی شاگرده و چمپیونی جهان را هم در قطار شاگرده خودم دیدم می خواهم. که باییم که این شاگردهای منم در مسابقه بین‌المللی که درجه بلند در آسیا و در چمپیونات جهان جاهای اول را اشغال کنند.
نصیب جان امانی، خبرنگار پیشین رادیوی آزادی در قزاقستان، در سیمای هر یک از نبیرگانش قهرمانهای جهان در نمود شطرنج را میبیند. هرچند میداند که تا عملی شدن آرزویش راهی مشکل در پیش است. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گل خوش رویکی خوش بویکی شانه بزن بناز بناز برمویکی ای گل خوش رویکی خوش بویکی شانه بزن بناز بناز برمویکی شانه بزن بناز بناز